أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام وصلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که چون مسیر انسان یک مسیر ابدی است و انسان مراحلی رو در حیات خودش میگذرونه، مرحله قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا، و این عوالم روابط ریاضی دارند. ورود به هر مرحله قواعد و فرمول‌های خاص خودش رو داره برای ورود به ابدیت و آخرت و همچنین برای رسیدن به هدف خلقت. انسان باید در دنیا با سبک خاصی زندگی بکنه، با شیوه خاصی زندگی بکنه تا روح او آماده ورود به برزخ رو پیدا بکنه. خب ما یه 4 مرحله داریم در حیات جاودانمون، آخرتمون. یک مرحله، مرحله وفات هست که انتقال ماست به عالم برزخ. یک مرحله، مرحله خود عالم ملکوت و برزخ هست که تا قیامت ادامه داره و ادامه دنیاست. شما دنیا رو با هر کیفیتی بگذرونید، ادامهش در نظام برزخی هست. و یک صحنه، صحنه سوم، مرحله سوم قیامت هست که 50,000 سال. قرآن فرمود کان مقداره 50,000 سنه. و بعد از این 50 سال حیات ابدی ما آغاز خواهد شد، حیات جاودانه انسان. و این مراحل حیات رو ما داریم. زندگی دنیا باید دقیقاً بر پایه و اساس آخرت طراحی بشه. همونطور که شما میبینید یه جنین که در رحم مادر هست بر اساس دنیا تحولات توی رحمش انجام میشه. شما اگر دنیا رو حذف بکنید از زندگی یک جنین، تمام اون حرکات عبثه، بیهوده است. کی حرکات داخل جنین، داخل رحم مادر معنادار هست؟ زمانی که ما بعد از تولد کجا رو ببینیم؟ دنیا رو ببینیم. ولی بچه که تو رحم مادر نه دست میخواد، نه پا میخواد، نه چشم میخواد، نه دستگاه تنفس میخواد، هیچی لازم نداره اون چیزی که اون داره تهیه میکنه. اینا کاراییش کجاست؟ تو دنیاست. ما هم در نظام دنیایی باید قوایی رو تحصیل بکنیم که با وفاتمون برای نظام برزخ و نظام ملکوت نیازشون داریم اونجا. بنابراین سبک زندگی دنیای ما باید بر اساس آخرت طراحی بشه. و گفتیم که اطلاعاتی که ما رو بر اساس آخرت طراحی میکنه، میسازه، اطلاعاتی است که منحصراً در اختیار خداوند تبارک و تعالی است. قل انما العلم عند الله. علم فقط دست خداست، دست کسی دیگه علم نیست. خداوند هم این علم رو به نص قرآن فقط در اختیار 14 معصوم قرار داده، علم کامل رو. لا یمسه الا المطهرون. مطهرون هم معنا میکنه به عنوان چی؟ اهل بیت. انما قل انما اش عذر میخوام يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اهل بیت هستن که مطهرین هستن و معصوم هستن. نص قرآن دیگه. اونا هستن که تمام علم خدا در اختیارشون هست و خدا اونها رو به عنوان مسئله اعلا معرفی میکنه. قرآن یه معرفی دیگه ای داره که امشب وقت نمیکنیم راجبش بگیم، این باید بمونه انشاءالله برای ماه رمضونی راجبش صحبت بشه، یه شب قدری که بشه مبسوط صحبت کرد در موردش. قرآن میفهمد کل شیئن احسیناه فی امام مبین، تمام محاسبات ریاضی کل شی محاسب الله در یک سیستم انجام میشه. اون سیستم چی اسمش؟ امام مبینه. یعنی شخصیت امام هست که محاسبات اداره، مدیریت، تدبیر تمام نظام خلقت در اختیار اوست. امامه که تنزل الملائکه و روح الی، همه ملائکه و روح نزد او میرن. فقط هم نه در مورد نظام دنیایی، در نظام آخرتی هم همین است. اینکه قرآن فرمود ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت همه مردم به سوی ماست، حسابشون هم با ماست. نمیگه به سوی منه حسابشون با منه، میگه با ماست. قرآن هر جا کلمه جمع داره به کار میبره خداست با اهل بیت، خداست و اهل بیت. بنابراین بعد در جامعه کبیره چی میخونیم؟ ان الی حساب الناس، ان ایاب الناس الیکم و حسابهم الیکم. همون آیه رو اینجا اینجوری میگیم، وقتی داری زیارت میکنید 12 امام رو، میگید بازگشت همه مردم به سوی شما، حسابشون هم با شماست، چون محاسبات همه چیز دست اینهاست. محاسبات کل شی، کل شی یه برگ از یه درخت میخواد بیفته، یه گل یه جا میخواد رویش بکنه، از کانال وجودی امام اتفاق میفته. یعنی تمام فیوزات و تدبیرات خداوند اول وارد نظام وجودی امام معصوم میشه، بعد به سایر مخلوقات داده میشه. خب برابر این، ما غیر از خداوند و معصومین هیچ مرجع تخصصی و علمی حقیقی نداریم. هرچی باشه تخمینه، حدسه، خرافه است، توهمه. اگر یک کسی بخواد زندگی خوب دنیایی داشته باشه، با شاخصهایی که جلسات اول گفتم، شادی و چی؟ بگید آرامش. و با مهرورزی روزافزون، باید با سبک زندگی که معصوم میگه زندگی بکنه. غیر از این هرچی انسان فاصله بگیره، به همون میزان مریض میشه، به همون میزان تولدش بد میشه، به همون میزان از خود معصوم فاصله میگیره، از خوشبختی فاصله میگیره، از آرامش فاصله میگیره. لذا امام، خوب دقت کنید اینجا رو میخوام بگم، اگر خوب اینو متوجه نشید باز نمیتونید زیارت عاشورا رو اونجوری که با معرفت باید بخونیم بخونیم. امام تضمین کننده حیات انسانی انسان و معنا دهنده به خلقت انسانه. شما الان توی دانشگاه، بهترین دانشگاه دنیا، حاضرید برید درس بخونید ولی بگن استاد نداره، میرید؟ چون دانشگاه با چی معنا داره؟ حاضرید پیشرفته ترین بیمارستان دنیا برید برای عمل اما پزشک نداشته باشه، تجهیزات داره، همه چی داره، اونی که معنا میده به دانشگاه کیه؟ اونی که معنا میده به بیمارستان کیه؟ متخصص. انسان در بخش فوق عقلانیش میتونه تا خلیفت الله بره و برای همینم خلق شده. بنابراین متخصص این که انسانها رو خلیفت الله بکنه کیه؟ معصومه. برای همین جهان خلقت بدون معصوم معنادار نیست اصلا، عبسه، خلقتش عبسه. اینجا میرسیم به اون حدیث معروف که خداوند به پیامبر فرمود لولاک، بگید لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من خلقتی نمی کردم. چون پیغمبر اگر نباشه، متخصص معصوم اگر نباشه و دینی نیاره، خلقت عبسه. خداوند حیوانات رو داشت، توضیحش هم دادیم، حیوانات بهتر از انسان ها هم هستن. انسان هایی که دین ندارن، حیوانات از اونا بهترن. حیوانات گفتیم بهشت میرن، انسان بی دین بهشت، بله بهشت نمیره. بنابراین خدا حیوانات رو داشت، فرشته ها هم که داشت. انسان که خلق کرده میخواست خلیفه بیافرینه. انی جاعل فی الارض خلیفتا، من میخوام روی زمین یه جانشین خودم رو بیافرینم، کسایی که مثل خود من تربیت باشن، اینجوری تربیت شن. بنابراین اگر پیغمبر و معصوم نباشه خلقت عبثه. اصلا خلقت انسان، انسان بیکارن، میان تو دنیا یا سرگرم کمالات چی هستن؟ بگید جمادی یا گیاهی یا حیوانی یا چی؟ نهایتا درس خوندن و دکتر مهندس شدن، هیچ کدوم شرافت انسانی نیست. برای همین ادامه حدیث این است لولا علیون و ما خلقتو، اگه علی نبود تو رو هم خلق نمی کردم. این یعنی چی؟ یعنی علی مهمتر از پیغمبره؟ نه، میخواد بگه علی باید باشه به عنوان جانشین تو که دین تو رو چیکار کنه؟ بله؟ ادامه بده. ها؟ برای همینم خدا صریحا به پیغمبر در قرآن میگه که در قدیر خم بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. هر چی که بهت گفتیم از نسب علی به مردم ابلاغ کن، اگه ابلاغ نکنی رسالتتو انجام، رسالت خدا رو انجام ندادی. یعنی باید بعد از تو مردم بلا تکلیف نباشن. تو الان میخوای دنیا بری، دو ماه دیگه از دنیا میری، دو ماه دیگه تو از دنیا میری، مردم متخصص معصومی که بتونه اونها رو به بزرگی خودش تربیت بکنه از کجا پیدا بکنن؟ با قرآن به تنهایی که نمیشه. گفتیم قرآن فرمولاش همه کلیه. شما تو قرآن ندارید نماز صبحتون دو رکعت، نماز مغربتون سه رکعت، نماز عشا و نمیدونم عصرتون چهار رکعت. نه، اینا رو کی تعیین کرده؟ پیغمبر. معصومین تعیین کردن. احکام در قرآن کلی است، جزئیاتش رو کی مشخص میکنه؟ همیشه متخصص معصوم فقط، که علمش از مستقیم از خود خدا گرفته و صاحب وحی. یعنی معصومین مثل پیغمبر بهشون وحی میشده دائما. صورت شرح جامع کبیره مفصل داریم میگیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف ملائکه. ها، و معدن دارید، اینا معدن وحی هستن. وحی میاد اما نه وحی رسالتی، وحی چی؟ وحی امامتی، وحی هدایتی دارن دائما. فرشته هم دائما خدمت ائمه هستن و هر کاری که قراره تو نظام خلقت انجام بشه فرشته ها انجام بدن، اول اجازه شو باید از کی بگیرن؟ از امام معصوم باید بگیرن. خب بنابراین بعد میگه لولا فاطمه ما خلقتکما، اگه فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. چرا؟ چون فاطمه مادر چیه؟ مادر امامته. اگه اون نباشه و حسنینی نباشن و متخصصای بعدی نباشن، بودن علی کافیه؟ بله؟ نه. خب اینجا به این نقش امام که میتونه حیات بخش انسانی، نه حیات های چارگانه، نه این حیات ها حیات های انسانی نیستن، حیات های خوبی هستن ولی حیات انسانی نیستن. حیات انسانی مربوط به کدوم بخش ماست؟ بخش انسانیمون، بخش فوق عقلانی و فوق تجردمون، که انسان در اون حیات، دقت کنید، در اون حیات انسانه، در اون حیات به سمت شبیه شدن به معصومین و خدا جلو میره. پیغمبر فرمود تخلقوا به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشید. پس معلومه ما یه چیزایی داریم که میتونیم شبیه کی بشیم؟ شبیه خدا بشیم. حالا ما رم به زوم نیست ولی توضیح اونجا دادم که تمام این دعاهایی که شما در جام دعای جوشن کبیر اسمایی که میخونید اسمای خودتون هم هست، فقط اسم خدا نیست. این که گفتن شما جوشن بخونید برای این هستش که سفارش کرده برای که شما جوشن رو بخونید شبیهش بشید. ببین جواد و کریم و غفور و عفو و رحیم و رؤوف و ها ستار و صبور و همش با شما بشید. اصلا من یه راز به شما بگم، شما موقع وفاتتون انشالله، موقع تولدتون به بهشت، به تعداد اسمهایی که از خدا گرفتید شرافت دارید. سردوشی ها و درجه هایی که میزنن رو چونه شما و رو سینه شما اونجا به تعداد اسمایی. میگن این آدم آدم جوادی بوده، خدا رحمتش کنه میره تو بهشت. ولی میگن نه، این جواد بوده، کریم هم بوده، این یه جای دیگه بهشت میره. این جواد بوده، کریم بوده، غفور هم بوده، اون یه جای دیگه تو بهشت میره. انقدر فاصله زیاده که بهشتی ها وقتی میخوان به بعضی از بهشتی های دیگه نگاه کنن اینجوری نگاه میکنن، مثل یه کسی که داره به یه ستاره تو بالا آسمون نگاه میکن که اصلا یه دفعه تعجب میکنه، میبینه زنش با خودش خیلی فاصله داره، شوهرش با خودش خیلی فاصله داره، پسرش با خودش خیلی فاصله داره، داداشش باهاش خیلی فاصله داره، بچه همسایهشون با خودش خیلی فاصله داره. ربنا اخواننا کننا معنا فبما فضلتهم علینا، خدا اینا که با ما بودن تو دنیا که با هم روی بالش سر میذاشتیم، اینا چه جوری شد یه دفعه رفتن اونجا؟ خدا میگه اینا خیلی از موقعی که شماها تو رفاه و سخت آرامش بودی اینا نبودن. بعد خدا دونه دونه توضیح میده درجات اینجوریه، شما باید بگردی. الان مردم میگیرن دنبال این که خب چقدر پول در بیارن، چقدر خوشگل باشن، هیکلشون چجوری باشه، بازوهاشون چقدر باشه، ازدواج رو نمیدونم، تعداد بچه هاشون و تعداد خونه ها و مبل و فرش و کجا خونه کجا داریم و اتومبیل و با اینا سرگرمن. اینا هیچ کدوم شرافت که نیست. روز قیامت به تعداد اسمهایی که از الله میخوره رو سینت درجات تعیین میشه. تو چقدر شبیه اللهی؟ چند تا اسم از اسمایی که تو جوشن کبیر میخوندی هر سال تو خودت این اسما رو گرفتی؟ اینا مهمه. خب قرآن میفرماید راجب حیات انسانی سوره انفال آیه 29 میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دقت کنید آیه رو، آهای مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. الان همش آدمای ساده اینجوری هستند، میگه حالا ما که نماز نخوندیم، روزه هم که نمیگیریم، هر کاری که دلمون بخواد میکنیم، چه فرق داریم با بقیه؟ یه دم از اون ساده تر اونایی هستن که اینا رو انجام میدن بعد حسرت اونا رو میخورن، میگن خب الان نگاه کن فلانی، اینا که نه نماز میخونن، نه هیچ حیایی دارن، نه غیرتی دارن، همه چی هم دلشون میخواد میخورن، هر کاری دلشون میخواد، فرق اون چی شد پس؟ این متوجه نیستش که این کس که دین نداره حیات انسانی نداره اصلا. قرآن میگه که فرق این دوتا بین فرق مرده و زنده است، فرق بهشت و جهنمه، فرق فاسق و مؤمنه. قرآن میگه اگر کسی دین نداشته باشه حیات انسانی نداره اصلا. دین مخصوص کدوم بخشه؟ بله؟ بخش انسانی. اصلا حیات نداره. میگه اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که اونها شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما زندگی میده. پس این حیات بهش میگن حیات طیبه. حیات چی؟ طیبه یا حیات انسانی، غیر از حیات عقلیه، حیات فرشته‌ای یا حیات حیوانی یا حیات گیاهی یا حیات جمادی، غیر از ایناست. خب حیات عامل میخواد. چی میتونه حیات بده به آدم؟ الان شما عامل حیات تو بدنتون چیه؟ که اگه نباشه بدن زنده نمیمونه. خون دیگه. ها؟ خون. خون شما به شما حیات میده، عامل حیاته. در حیات انسانی هم امام بهش میگن خون، خون خدا. گرفتید چی شد تو زیارت عاشورا؟ چرا به امام میگن سار الله؟ ها؟ خون خدا. یعنی خونی که از سوی خدا تو کجا جریان داره؟ در حیات انسانی، در رگه های وجود انسان، در حیات انسانی. السلام علیک یا سار الله و ابن. تو هم خودت خون خدایی، هم بابات خون خدا بوده، پسر خون خدایی. درست شد؟ مثل معنای سار الله یعنی چی؟ سار الله نباشه انسان ها از چی محروم میشن؟ از حیات انسانی. ظاهرش خوبه ها، این دکتر مهندس ظاهرا سفر داره، اینور میره، خونه داره 500 متری 1000 متری نمیدونم، ماشین آنچنانی داره، ولی زنده نیست. این خیلی وقت مرده، مرده، این خیلی وقت مرده. چون این به محض که وفاتش بشه میره تو جهنم، هیچ نوع آمادگی برای ملکوت نداره این بنده خدا. این همه وقتش، استعدادش، عمرش، جوانیش برای کمالات چی بوده؟ همین نهایتاً علمی دیگه، همین. هیچ کارایی برای آخرت نداره، برای ابدیت نداره، مگر اینکه انسان اول فوق عقلش رو فعال کنه. وقتی فوق عقلش رو فعال کرد، کار علمیش هم جهت چی پیدا میکنه؟ بله؟ عبادت میشه. کار جنس، حتی عمل جنسیش هم عبادت حساب میشه. خورد و خوراکش عبادت، خوابش عبادت، تجارتش عبادت، چون همه اینا رو در استخدام کدوم بخش میاره؟ این هر چی دنیاش آبادتر شه، آخرتش آبادتر میشه. هر چی دنیاش بهتر باشه، آخرتش هم چیه؟ آبادتره. چون این ارزه داره، همه دنیایی که داره، مدرک تحصیلیش، تخصصش، ثروتش، تجارتش، مقامی اگه داره، ریاستی اگه داره، پولی اگه داره، همه رو در استخدام چی میگیره؟ بله؟ ابدیتش میگیره، میدهش به ابدیت، مثل اصحاب عاشورا باش ابدیت سازی میکنه. یه دستان همون پولو داره، همون مقامو داره، همون هیکلو داره، همون خوشگلیو داره، همون صدا رو داره، همون ازدواجم داره، همون تحصیلاتم داره، ولی فقط باش جهنم میسازه. که این اصطلاح نان و نور داریم تو انسان شناسی و اسماء الله، الان نمیتونم بگم براتون، ما میخوام تو 10 جلسه 20 سال حرف بزنیم برای شما. الانم هم سنگین گرفتیم بالاخره از شب اول، یه ذره میدونم بعضیا روغن سوزی افتادن، ایبی نداره، ان شاء الله خود امام حسین کمک میکنه. بعضیا با این 4 تا نور دریافت میکنن، بعضیا چی دریافت میکنن؟ نار. دقت کنید چی دارم میگم. بعضیا با پول بهش میسازن، نور در میسازن، بعضیا چی؟ جهنم. بعضیا با غذا، با خوردن، با لقمه، با بچه دار شدن، با حیات گیاهی نار میسازن، بعضیا نور میسازن. بعضیا با تربیتشون جهنم درست میکنن برای خودشون، بعضیا با تربیتشون بهشت درست میکنن. بعضیا با ازدواجشون بهشت درست میکنن، بعضیا جهنم. بعضیا درس خوندنشون اینجوریه، این اگه دیپلم داشته باشه خوبه، میره دانشگاه، میره جهنم درست میکنه برای خودش و برای بقیه. ولی بعضیا نه، درس دانشگاه میخونه، دکتر، مهندس، باش نور میسازه و بهشت میسازه. توجه کردی؟ سار الله که میگیم، سار الله یعنی مسئول حیات انسانیه. سار الله میاد به کار اقتصادی شما نورانیت میده، به کار بدنی شما و گیاهی شما چی میده؟ جهت نورانی و آخرت میده. به شما یاد میده که با ازدواج و خانواده و زنداری و شوهرداری چجوری ابدیت درست بکنید با تربیت بچه. به شما یاد میده که با کار علمی، درس و دانشگاه و دکتری و مهندسی چجوری بهش درست بکنی. و به تو یاد میده که در بخش فوق عقلانی چجوری شبیه خدا بشی و شبیه خودش بشی. این نقش چیه بهش میگن؟ نقش سار اللهی. پس تو به امام حسین میگیم سار الله، یادتون باشه یعنی چی؟ السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. خب حالا این سار الله، این سار الله وقتی امام حسین رو کشتن، سار الله از بین رفت دیگه، یعنی مردم چی رو از دست دادن؟ بله؟ عامل حیاتشون از بین رفته. یعنی مردم خونریزی شد از مردم. دقت میکنید؟ این خون از مردم و جهان گرفته شد. یعنی مردم فرصت شبیه شدن به خدا رو از دست بله میدن وقتی معصوم بینشون نباشه. درست شد؟ وقتی بینشون نباشه اینو از دست میدن. اینجا بزرگترین مصیبت شکل میگیره. حالا میخوام بریم تو عزاداری یواش یواش دقت کنیم. امام حسین، حضرت زهرا، حضرت برای چی میره پشت در وای میسته که از کی دفاع بکنه؟ از چی دفاع کنه؟ چرا میره مسجد؟ چرا میره اونجا سیلی میخوره؟ چرا وقتی طناب میندازن گردن امیرالمومنین ایشون میره وسط؟ یه طرف از زهراست، یه طرف هم 40 نفر آدم دارن طناب میکشن. چرا از زهرا رفت وسط؟ برای اینکه جلو چی رو بگیره؟ جلوی محروم شدن مردم از بگید سار الله. از چی؟ سار الله. و اگه علی بره، علی حذف بشه، مردم چیکار کنند؟ کره زمین چیکار کنه؟ حالا دقیقه عمق جنایتی که اتفاق افتاده تو داستان انحراف مسیر ولایت چی بوده؟ عمق فاجعه رو دقت کنید. اینو کی میفهمه که چه اتفاق وحشتناکی داره میفته؟ حضرت زهرا میفهمه. برای خیلی تمام قد قیام میکنه حضرت زهرا که نذاره این فاجعه اتفاق بیفته. ولی خب به قول حضرت علی شیعیان تنهاش گذاشتن. شیعیان زیاد بودن، 120 هزار نفر دو ماه پیش باش بیعت کردن، همه هم دوستش داشتن. چی داشتن نسبت بهش؟ محبت. چی نداشتن؟ مودت نداشتن. آفرین. مودت نداشتن. امام تنهاست، حضرت زهرا کشته میشه به خاطر مودت نداشتن محبین. امیرالمومنین طناب میفته گردنش، مجبور میشه میره 25 سال سازش بکنه. به خاطر چی؟ مودت نداشتن کیا؟ شیعیان و محبین. خودش هم اینو میگه، نفر اول اون اصلیه رو میزنه زمین. وقتی حمله میکنه میبینه خانم افتاده زمین، امیرالمومنین یه شیر قرآن میزنه از خونه بیرون، اصلیه رو میگیره بلند میکنه میکوبه رو زمین، میشینه رو سینش، مشتشو اینجوری میذاره رو بینی طرف، میگه ببین اگر دوستام تنها نذاشته بودن منو، تو نمیتونستی بیای در خونه من این کارا بکنی. ببین داستان از کجا داره آب میخوره، خوب دقت کنید. پس اگه شما فاطمیه دارید ذکر مصائب حضرت زهرا رو میکنید، مصیبتی که برای حضرت زهرا اتفاق افتاده بین در و دیوار بودن و سیلی خوردن و پهلو شکستن، این مصیبت از زهرا پیش مصیبتی که قرار اتفاق بیفته آب خوردن بوده، اصلا هیچی نبوده. حضرت زهرا میده میارزیده که این مصیبت اتفاق بیفته، اما کدوم مصیبت اتفاق نیفته؟ چی؟ بگید حذف خون خدا. از اینجا که تو کتاب عزادار مفصل توضیح دادم، دو تا مصیبت شکل میگیره. مصیبت عظیم که همینی هستیم و براش مشکی میپوشیم، گریه میکنیم، پرچم میزنیم، راهپیمای 40 داریم، این مصیبت عظیم. یعنی کشته شدن ها، سیلی خوردن ها، پهلو شکسته شدن ها، طناب گردن افتادن ها و این ها. عاشورا، تشنگی، آتش، غربت، محاصره، علی اکبر، علی اصغر، رقیه، هر چی که داریم میخونیم. به اینا میگن مصیبت چی؟ مصیبت عظیم. اما اینا مصیبت ها، خب حالا میتونستن تن ندن به این مصیبت عظیم یا نه؟ میتونستن تن ندن دیگه. چرا تن دادن؟ برای که چه مصیبتی وحشتناکی در انتظار مردم بود که ائمه، خانوادهشون، علی اصغرمون، علی اکبرمون، ابوالفضلمون حاضر شدن تن به مصیبت بدن، این مصیبت که جلوی اون مصیبت رو بگیرن. اون مصیبت رو بهش میگن مصیبت اعظم. مصیبت چی؟ اعظم. مصیبت اعظم چیه؟ حذف متخصص معصومه. جامعه‌ای که متخصص معصوم نداشته باشه، عموم مردم حیات انسانی پیدا نمی‌کنن. یعنی اصلاً به حیات نمی‌رسن. اینا با باطن‌های حیوانی می‌میرن و از دنیا میرن. آکه میرن تو برزخ. چه دردناکه. یعنی اینا شکوفا نشده می‌میرن. هاشم اون چند میلیارد جامعه رو زمین اینجوری می‌میرن. مقصر کیه؟ این خیلی مهمه، مقصریابی. کی مقصره؟ کی باعث شد میلیاردها انسان میتونستن مظهر خدا بشن، کامل متولد شن، حیات انسانی داشته باشن و محروم شدن از حیات انسانی؟ مصیبت اعظم بالاتر. لذا شما اول زیارت عاشورا راجع مصیبت اعظم صحبت میکنید. عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات، اینا رو داریم میگیم به امام حسین. بعد میگیم فلعن الله امتن، بگی دفعت کن ان مقام کن و ازالت کن ان مراتب کن التی رتب کن الله فیها. خدا لعنت کنه اونهایی که شما رو از منزلت امامتتون چکار کردن؟ دفع کردن. و ازاله یعنی کندن کنار گذاشتن. و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله. اون مرتبه امامت، هدایت جامعه، مرتبه خون خدا و سار اللهی ازاله کردن شما رو از اون مقام. مصیبت اینجا شروع میشه. ما تا میگن مصیبت امام حسین، مصیبت اهل بیت، میگیم آره کشتن، زدن، نمیدونم اینجوری شد، تشنگی و آتش و علی اکبر و علی اصغر، اینا مصیبت عظیمه. اینا باید براش گریه کرد، باید همین کاری که الان داریم میکنیم واجبه. جلسه اول مفصل یه جلسه صحبت کردم راجع به وجوب این عزاداری ها، اون سر جای خودشه. ولی داستان این نبوده که امام حسین احتیاجی نداشته، نرفته کشته بشه که ما بیایم برای علی اکبر استفاده گریه بکنیم. نرفته کشته بشه که ما بیایم برای علی اصغر گریه بکنیم. که اون میگه اگه ذکر مصیبت منو میخواید بکنید با هدف من، با روح من، ببینید من برای چی رسم کشته شدم اصلا اونجا. اصلا عاشورا داستانش چی بود؟ این چیزیه که از ماها بهش غفلت میکنیم، از این مسئله غافلیم. با که زیارت عاشورا خیلی صریح داره به ما یاد میده دیگه، حدیث قدسی زیارت. من اسنادش رو توی هم کتاب آشتی با امام زمان آوردم، هم توی عزادار حقیقی. سند حدیث قدسیه. امام باقر علیه السلام فرمود زیارت عاشورا رو جبرئیل برای رسول خدا آورد، رسول خدا به امیرالمومنین داد، امیرالمومنین به حضرت مجتبی، حضرت مجتبی به پدرم سید الشهدا و پدرم سید الشهدا به امام حسین داد، ایشون به حضرت زین العابدین پدرم داد، امام زین العابدین به من داد. بعد از عاشورا تازه زیارت عاشورا رو امام باقر علنیش میکنه، در اختیار مردم قرار میده. زیارت عاشورا حدیث قدسی، خود خدا تنظیمش کرده. ریاضی هم طراحی شده. یعنی انسانی که انسان شناسی کار نکرده باشه محال زیارت عاشورا رو بفهمه. محاله. باید انسان بفهمه. مثلا این داستانی که من برای شما از انسان و انسان شناسی گفتم، تا انسان به ما 400 ساعت شرحش کردیم اون رو، زیارت عاشورا رو. حرف داره زیارت عاشورا. تمام طراحی ها ریاضیه. ولی ما همینجوری کورکورانه نمیخونیم، میگیم خب فلان الله امتا دفعت کم ام مقام کم ازالت کم ام مراتب کم لا احتفاظ بها. خب حالا چی؟ این داستان چی شد؟ اگر لعن کنیم برای چی داریم لعن میکنیم؟ که احمقایی که آدمای بزدل و فاسقی بودن تو این مسئولین نظام ما، خیلی هاشون یه سالی گفتن زیارت عاشورا نخونید، خشنه. زیارت عاشورا اصلا محصول خشونت امیرالمومنین بوده که سید الشهدا رو کشتن، چون امیرالمومنین آدم خشنی بود. سید الشهدا هم رفت تاوان خشونت باباشو داد. اصلا زیارت عاشورا خوندن خلافه که زیارت عاشورا. لعن برای چی میکنید؟ بچه زیارت عاشورا اصلا جمعش می‌خواستن بکنن دیگه. یادتون نیست از بودجه این دولت، از پول بیت المال مقاله نوشتن توی مجلات، روزنامه‌ها و وفور. من تقریبا یک کتاب انقدی از این مقالات دارم، فقط معرفی مقالات دارم، که مقاله نوشتن هر روز علیه سید الشهدا، علیه عاشورا، علیه کربلا، علیه امام حسین با پول بیت المال، با پول بیت المال، با پول دولت مقاله نوشتن که این یعنی چی؟ که این گریه چیه؟ این سیاه‌پوشی چیه؟ این لعنت چیه؟ لعنت سبز باشیم، آبی باشیم، تساهل داشته باشیم، این حرفای غلطی‌گری که میزنن، تساهل داشته باشیم، تسامح داشته باشیم. یعنی شما خدا بیشتر میفهمید؟ از ائمه بیشتر میفهمید شما؟ حاضریت هاشون نخونید، حسبش کنید، داشت دعای کامل بخونید. یادتون هستی اونا که یه ذره سنشون میکشه به 3-4 تا دولت اونورتر، همه حواسشون هست. الان هم هنوز هست، همین الان هم هنوز هم مینویسن پول بیت المال مزخرفات علیه امام حسین و قیام امام حسین مینویسن، علیه عزاداری ها. پس امشب چند تا اصطلاح خوب یاد گرفتیم. حیات انس، حیات طیبه، سار الله، مصیبت عظیم، مصیبت چی؟ اعظم، مصیبت اعظم. زیارت عاشورا خوندن اگه براش این همه ثواب دادن، خب گریه بر امام حسین که گفتن آقا اگه از گریه بکنه، گریه بیاندازه و خودشو به گریه زدن بزنه، نمیدونم حالا شام و نهارش و دیگه نمیدونم هر چی که این تشریفات عظیمی که برای ثواب برای امام دستگاه امام حسین گذاشته شده، برای این بوده که عزیزم تو بیای تو مجلس بشینی بفهمی که مصیبت عظیم گفتم براش گریه کنی، برای اینکه تو قوی بشی برای جلوگیری از مصیبت چی؟ اعظم، برای برطرف کردن مصیبت اعظم. چرا برطرف کردن؟ چون میگیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، یعنی کشته ای که انتقامش گرفته نشد. آقا سوال، مگه مختار تمام قاتلین امام حسین رو نکشت؟ بله، قرآن هم میگه دیگه، خون در مقابل خون دیگه، گرفته شد یا نشد کش قاتل. ولی قاتل را که کش مربوط به شخصیت حقیقی امام حسین بود، که یه شخصی هست به نام حسین ابن علی، یه آدمی هست 55 سالشه، بچه فاطمه زهرا امیرالمومنین، یه هیکلی داره، یه بدنی داره، 5 لیتر خون تو بدنشه، این خونه ریخته. حالا این مربوط به کدوم بخشه؟ شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی امام، امام سار الله در شخصیت حقوقی، با یه آدم معمولی یکی نیست. فهمون اگر هزاران نفر از شماها رو بکشم، مختار گفت رحمت الله علیه، گفت هزاران نفر شما رو بکشم جبران علی اکبر هم نمی کنه. علی اکبری که اگر زنده بود امام بود، هیچی کم نداره از اماما. شما تو زیارت عاشورا میگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. علی اکبر کسیست که خود سید شهدا فرمود خیلی صحنه سختیه. شما فکر کنید امام میدونه علی اکبر یعنی کی، یعنی چی، چه عظمتی این شخصیت سلام الله علیه، که خدایا تو شاهد باش من کسی رو دارم میفرستم به سراغ این مردم که اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن، شبیه ترین مردم به رسول خدا از نظر قیافه و ظاهر، از نظر اخلاق و از نظر منطق. نگیره انتقامشون گرفته میشه اینجوری. به من قویه شم رو یزید رو بکشن، خولی و نمیدونم عمر سعد رو بکشن، انتقام سار الله گرفته میشه؟ نه، امام رفت تموم شد، فاجعه و مصیبت اعظم اتفاق، بله اتفاق افتاد. این بود عاشورا خیلی برای ما روشن نشدن، برای ما متاسفانه هرچی گفتن عاشورا کربلا، ما نشستیم گفتیم خب عاشورا، آره مصیبت خیلی بزرگ بود، محاصره، قربت، خلوت، تنهایی، علی اکبر، علی اصغر، تشنگی، اینا هم خیلی عظیمه. عظیمه است که تو کره زمین تا حالا اتفاق خیلی عظیمه. اما نه، یه مصیبت بزرگتر اتفاق افتاد تو کربلا. حذف متخصص معصوم از جامعه، امام از جامعه داره میره. یعنی مردم از چی مثل که یه دانشگاه فردا خود شما خدا وکیلی تو همین نظام مقدس جمهوری اسلامی که ما براش الهیت قائلیم، الهیت به قول امام حفظش از حفظ نماز بالاتره، همین فردا بگن آقا هیچ که حق نره بچه‌شو بره مدرسه، بچه‌ها بی سواد بار بیان، هیچ که حق نره به دانشگاه، تو این کشور انقلاب میشه نمیشه؟ ها مردم انقلاب میکنن یا نه؟ مگه نمیگم مدرسه نبریم بچه‌هامونو، دانشگاه نبریم؟ آقا از فردا هیچ که حق نره بره بیمارستان، متخصصین حذف، انقلاب میشه. ولی مردم 1400 سال متخصص معصومشون رو گرفتن، حیات انسانی ندارن، دردشون هم نمیاد، ناراحت نیستن. اون که داشتن میگرفتن ازشون، امیرالمومنین داشتن میگرفتن، هیچی نرفت کمک کنه. از زهرا داشت کشته میشد، هیچی نرفت. از مجتبی داشت اون بلا سرش اومد که امام فرمود خون دلی که و شکستی که شیعیان و دوستان حضرت مجتبی بهش دادن، دشمنانش بهش ندادن. هیچ کسی داشت در نمیاد. سلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. از اینجا که دوتا مصیبت اتفاق افتاد، حالا یه چیز دیگری شکل داره میگیره. چون مصیبت هست وارد شده، یواش یواش باید یه قوایی تشکیل بشن که جلوی این مصیبت ها چیه؟ بله بگیرن. لذا ائمه از اول اومدن، خدا از اول اومد، داستان کربلا رو از زمان آدم گذاشت تو سر و روی حضرت آدم که اینا بفهمن که یا عاشورای قراره بیاد بشین گریه کنید براش. چرا خدا اینجوری دورخیز کرده؟ خب میجاش زمان قانونی خودش اتفاق میافتاد، خب این مصیبت ها هم دو این عزاداری ها بود. ولی چرا به آدم میگه تو بشین برای امام حسین گریه کن؟ چه جوریه؟ آدم، تمام انبیا، نوح بهتون گفتم دیگه، داستان نوح گفتم که پنجه‌ای که زده روی کشتیش، عکسش هم تو همین کتاب صلوات ما هست، هر کس خواست بره ببینه مقالاتش، اصلا کل گزارشی که از شوروی هست، مال دانشمندان شوروی کشتی حضرت نوح رو پیدا کردن، با اون ترجمه‌ای که از پنج تن کرده، همش مستنداش من تو کتاب صلوات ذکر اعظم آوردم، حتما مطالعه کنین اون قسمت رو. چرا حضرت نوح وقتی میخواد کشتی رو بندازه به پنج تن توسل میکنه؟ داستان چیه؟ چرا حضرت سلیمان نامه میرسه؟ نامش هم آخه هست الان، برای امام حسین صحبت میکنه. چرا تو تورات ذبح عظیم اومده راجع به امام حسین؟ امام حسین اومده، کربلاش هم اومده تو تورات. همین الان تورات های منحرف ها، این تورات های تحریف شده شما برید، همین الان هست. چرا در انجیل اینجوری سفارش کردند؟ ما در انجیل، همین انجیلایی که الان هستن، ده ها آیه راجع به اهل بیت، پیغمبر و امام زمان ما داریم. که من یه بحث مفصل در تلویزیون داشتم راجع به بررسی انجیل و این کتاب های مقدس در مورد اهل بیت. خب چرا پیغمبر گریه میکنه برای امام حسین؟ هم امام حسینی به دنیا نیامده. چرا هی داستان عزا رو اینجوری اینا داغ نگه داشتن؟ که حضرت زهرا سلام الله علیها میگه بابا این بچه تو شکم من با من حرف میزنه. میگه انا عطشان، انا غریب، پیغمبر میشینه براش گریه میکنه. این درخیص ها چیه؟ چجوریه؟ تو وقتی به دنیا میاد عشق همه در میاد، بعدم که ابوالفضل به دنیا میاد امیرالمومنین هم اینجوری این دستای ابوالفضل رو میبوسه، بچه نوزاد رو بغل میکنه. این چیه این داستان؟ برای اینکه ما بفهمیم وظیفمون چیه در مقابل حسین زمانمون، اینو ما باید بفهمیم. با مصیبت چیزی شکل میگیره به نام انتقام. زیارت‌عاشورا خواسته تمام کسایی که زیارت‌عاشورا میخونن منتقم بار بیان، و اگه منتقم بار نیان زیارت‌عاشوراشون زیارت نیست. چیزی میخواید من بدید؟ اگه عزیز مداحمون اومدن خب پس دیگه بذاریم برای امشب ادامه ندیم، چون وارد بحث بشیم مقدار نمیتونیم خوب درش بیاریم، بذاریم فردا شب که فرصت بیشتری داریم. السلام علیک یا فار الله و ابن فارح، السلام علیک یا ابا عبد الله، همه با هم و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و همه با هم. همه بشینن برای روزه دیگه، همه این مجالس رو صحبت کردن و برای این چند دقیقه روزه است. ما برای خانواده آسمانیمون میخواییم بشینیم ذکر مصیبت بکنیم، عشق بریزیم، بعده که مجلس خانواده خودمون رو خلوت بکنیم. ادب نیست مگه؟ چقدر از ما وقت میگیره اینا؟ اینا فرصت تو قیامت انقدر ما حسرت بخوریم برای حتی این پنج دقیقه. اینا همه این حرفا سخنرانی ها و اینا برای این است شما بشینیم اون دلدادگی ها رو پیدا بکنیم انشاءالله. همه با هم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.